این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته این حق من است از موج‌های رادیو آزادی. رمضان در افغانستان، عربستان سعودی و شمار از کشورهای اسلامی آغاز شده و در واقع مسئولیت زنان در خانواده ها بیشتر از گذشته شده است. از یک سو مشکل اقتصادی دامنگیر خانواده ها در افغانستان است و از سوی دیگر آسیب پذیری بانوان در این ماه بیشتر دانسته می شود. میلیون ها تن در افغانستان نیازمندی شدید به مواد غذایی دارند. سازمان ملل متحد شمار آنها را حدود 24 میلیون تن تخمین می کند و می گوید که 52% از این نیازمندان زنان و دختران هستند. بیشتر کسان با خطر آسیب ها روبروند که سرپرست خانواده ها اند و در حالی که حق کار از بسیاری بانوان در افغانستان گرفته شده، میلیون ها تن در پریشان حالی به سر می برند. سومین رمضان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان فرا رسیده و وضعیت دشوار اقتصادی ادامه دارد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که مسئولیت زنان در رمضان به باور شما تا کدام حد بیشتر شده؟ از لحاظ اقتصادی زنان چی چالش هایی در افغانستان دارند؟ برنامه های امداد رسانی برای خانواده های نیازمند چرا خیلی کن پیش می روند؟ بانوان که سرپرست خانواده هایشان هستند چی منبع عاید دارند؟ آیا جهان نمی تواند تا حداقل به آن زنانی که مسئولیت خانواده هایشان را دارند کمک فراهم کند؟ همین ها را به بحث می گیریم در برنامه این حق من است از رادیو آزادی. این برنامه علاوه بر موج های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به گونه تصویری و زنده نشر می شود. سه مهمان در برنامه داریم: نجیبه سنجر، فرزانه قریشی و مریم صادقی. عرصه از مدافعان حقوق بشر و از زنان فعال هستند که هر از گاه برای دادخواهی از حقوق بانوان در افغانستان صدا بلند کردند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار و اسدالله لودین به صورت مشترک پیش میبرند. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به این برنامه ما. بانو نجیبه سنجر، نخست با شما آغاز میکنم. در افغانستان مسئولیت زنان و دختران در خانواده ها در جریان ماه رمضان چرا خیلی افزایش پیدا میکنن؟
تشکر از سوالتان. به شکل سنتی و تاریخی زنان همیشه مسئولیت بیشتر در ماه رمضان داشتن. حتی زنان شاغل، زنانی که بیرون از خانه کار میکردن، باز هم مکلف بودن مسئولیت های بیشتری را در ماه رمضان داشته باشن، چون مسئولیت تهیه غذا به دوش زنان هست در خانواده و اونا مجبور هستند که نصفای شب بیدار شوند، غذا تهیه بکنن و همچنان در تمام روز گرسنه باقی بمانن، روزه داشته باشن و همچنان مسئولیت خانواده و تهیه غذا را داشته باشن. و در کنار ازی متاسفانه اونا باید تند خویی های مردا را هم تحمل بکنن، برای از اینکه توقعات مردا هم در یک جامعه سنتی مثل افغانستان یا ممکن دیگر جامعه سنتی در ماه رمضان بیشتر میشه و اونا زمانی که گرسنه خانه بر میگردن، مردا البته از کار توقع میکنن که غذای بهتر آماده باشه و همه چی مرتب باشن و غذا هم خوشبزه و به دلشان باشه و این نگرانیایی زنها همیشه داشتن. و ماه رمضان یک ماه بسیار از لحاظ روحی و حتی از لحاظ فیزیکی یک ماه بسیار پر مشقت برای تمام زنهای افغانستان هست متاسفانه. و در این دو سال اخیر که زنها دستشان هم از کار گرفته شده و اونا نمیتونن درآمدی داشته باشن و ای به فشارهای روانی زنها بیشتر افزوده و زنان و خانواده، البته زنانی که اونا سرپرست خانواده هستن و نانآور خانواده هستن و اونا با دو برابر از مشکلات مواجه هستن و مجبور هستن هم به فکر تهیه غذا باشن و هم در بیرون از خانواده و هم در خانواده ها.
تشکر میکنم از شما. بانو فرزانه قریشی، شما هم خوش آمدین. چرا تعادل و مساوات فکر میکنین در برخ خانواده ها کمتر است و همه مسئولیت ها در جریان رمضان به عهده زنان و دختران در خانواده ها گذاشته میشه، به نحو راحت طلبی هم از سوی مردان خانواده صورت میگیره؟
بنام خداوند رایزمان، سلام خدمت شما بینندگان و بیندگان خوب شما. برمیگردیم به جواب سوال شما. دلایل برای کمتر شدن تعادل و به هم خوردن ای که مساوات در برخی خانواده ها و ای که تحمیل بسیاری وقت تحمیل مسائل سنتی و فرهنگی در جوامع مختلف به سطوح مختلف وجود داره که متاسفانه اکثرا امی زنان افغانستان نیز شامل سطح پایین از امی سطوح می باشن. اکثرا نقش زنان و زنان در مراقبت خانه و خانواده بیشتر از مردان می باشن و همین عوامل اقتصادی اجتماعی و همین درآمد مالی نیز، البته درآمد مالی یا اینکم که میگن امی خودش یک پرابلم یا یک مشکل بسیار جدی است در همه جا و بخصوص در افغانستان که میتونه یک چالش بزرگ و یک غیر تعادل در بین زنان و مردان در همه جا باشه، بخصوص در افغانستان که فعلا در افغانستان 30 رمضان است که مردم افغانستان در تحت حاکمیت طالبان سپری میکنن. متاسفانه.
تشکر میکنم از شما. بانو مریم صادقی، شما را هم خوش آمدید میگم. چرا در جریان ماه رمضان استراحت مربوط مردان در بسیاری از خانواده ها میشه و آشپزی، تنظیم امور همه برای زنان و دختران واگذار میشه؟
در نخست تشکر، سلامت باشین. قسمی که خانم سنجر و خانم قریشی در این مورد صحبت کردن و وضاحت بیشتر دادن که این یک بخشی از سنت های جامعه افغانی هست که خانم ها مسئولیت بیشتر از کارها را در خانه دارن، من میخوایم در این بخش اضافه کنم که تاثیر منفی چندین دهه جنگ در افغانستان هم میتونه یک تاثیر منفی داشته باشه که هم یکنون خانم ها در شرایط بسیار سختی به سر میبرن در افغانستان و مسئولیت اینا دوچند شده. و یک دلیل دیگه ای که مثلا خانم ها فعلا با او چالش روبرو هستن، بیکاری هست و نداشتن درآمد، اینا در خانه می باشن کل روز و اینا اجازه کار در بیرون ندارن و این دلیل میشه که مردها مثلا مردهای فامیلشان یا از خانوادهشان بر از اینا بگه که شما مثلا دیگه مسئولیتی اگر ندارین شما باید در خانه باشین و مسئولیت های خانه رو به عهده بگیرین. و در ماه مبارک رمضان متاسفانه این بیشتر هم میشه و همکنون اگر شما ببینین یعنی بر آقایان هم قدر فرصت های کاری نیست و متاسفانه این باعث خشونت فامیلی میشه به علیه خانوما وقتی اونا با کدام مشکل در بیرون روبرو میشن، حتی همون مشکلات هم میارن در فامیل و سر خانم های خود خالی میکنن و این بسیار نگران کننده است.
تشکر میکنم. در جریان برنامه چند پیام هم داریم که برخی از شنونده های رادیو آزادی با ما شریک کردن. تا لحظات بعد این پیام ها نشر خواهد شد. خانم سنجر، حالا اگر وضعیت اقتصادی خانواده ها بگوییم که در جریان ماه رمضان در افغانستان اونا چی میکشن، به ویژه او خانواده هایی که سرپرستشان زنان هستن و امور کاری بر اونا خیلی محدود شده، عواید ندارن و چشم براه کمکانش هستند؟
متاسفانه بله، زنای افغانستان نه تنها زنانی که در دو نیم سال گذشته کارشون از دست دادن، بلکه تمام زنای افغانستان همیشه از لحاظ اقتصادی، اکثریت زنای افغانستان از لحاظ اقتصادی متکی به مردای خانواده بودن و این برای یک تعداد هست از زنان فرصت مساعد شده بود در 20 سال گذشته تا اونا بتونن حداقل خودشان درآمدی داشته باشن و مصارف روزگارشان خود مصارف روزگار خودشان تامین بکنن. اما دو نیم سال گذشته این زنان هم که با آن که تعداد زنها بسیار کم بود، زنهای شاغل در افغانستان ما کم داشتیم، اگر ما در باره تمام زنهای افغانستان صحبت بکنیم، زنهایی که در روستاها زندگی میکردن، زنهایی که هیچ گاهی کار و شغل نداشتن، هیچ گاهی به دانشگاه دسترسی نداشتن، هیچ گاهی هیچ شغل نداشتن، اونا همیشه تحت فشار قرار داشتن. و این زنا اما امروز شرایط برای او زنایی که میتونستن یک درآمدی برای خانواده خودشان داشته باشند، این شرایط برای اونا هم تنگتر شده. و ما اصلا تصور کردن نمیتونم چطور باهان که در یک نظام زن افغانستان زندگی میکنه که هیچ گونه سیستم برای حمایت از زنها وجود نداره. اگر شما البته نمیگم کشورهای مترقی در اونجا خب حمایت اجتماعی وجود داره، هیچ کسی گرسنه باقی نمیمونه، در صورتی که کار نمیداشته باشن حتما از طرف دولت حمایت صورت میگیره. هم حتی در کشورهای آسیایی هم حداقل زنها دسترسی به کار و شغل دارن و خودشان میتونن از اون فرصت هایی که دولت ایجاد میکنه استفاده بکنن و خودشان حمایت بکنن. اما متاسفانه در افغانستان هم از آنها گرفته شده و هیچ گونه حق و فرصتی برای کار وجود نداره و همه اونا وابسته به خانواده هایشان هستن. پس دوباره او زنا به نحوی وابسته به مردای خانواده است، به مردایی که حتی نزدیکشان یعنی نیست، برادر و پدر و ایوار و کاکا و ماما حتی ممکن به اینا محتاج باشن، برای اینکه هیچ سیستم حمایتی دیگه وجود نداره. تنها کسایی که اینا را میتونه در این شرایط سخت کمک بکنه اینمی خانواده هستن و اونا به چه شکل کمک میکنن، چی منت بالای زنا میگذارن، اصلا تصورشان سخت است و باید به خودی زنا مراجعه شوه و از زبان خودشان شنیده شوه که اونا چی شرایط سختی را در این ماه رمضان و در کل در این دو نیم سال گذشته که هیچ درآمدی نداشتن چگونه سپری میکنن. متاسفانه
تشکر میکنم از شما. خب بانو قریشی، فکر میکنین چی منبع برای زنان دارای مسئولیت های زیاد در افغانستان وجود داره؟ کمک های بیرونی و از سوی نهادهای خیریه یا حکومت طالبان هم کار بر از اونا میکنه، در حالی که با توجه به این که کار کردن را از رویشان گرفته، اضافه از یک سال حداقل شد که زنان که در مؤسسه های خیریه کار میکردند اونا هم اجازه رفتن به سر کار را ندارند و خانه نشین شدند.
بله، قسمت شما فرمودید متاسفانه در افغانستان زنان با تحمیل مسئولیت های زیاد روبرو هستند، اما معمولا این مسئولیت ها بیشتر به عنوان نتیجه فشارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به آنها تحمیل شده، به خصوص در شرایط کنونی. و حکومت طالبان نیز تا کنون به طور عمده کدام تلاش بر ایجاد تعامل در توزیع مسئولیت ها و کمک ها نکردند، که البته این مشکل بین زنان و مردان در افغانستان تا به حال وجود داشته، وجود داره فعلا، و با وجود که امی دستاوردهای 20 ساله مردم افغانستان به هدر رفت، اما در اون زمان هم حداقل مردم میتونستن که از اگر از یعنی کمک میتونستن بگیرن از یک مرجع، نهادهای دولتی و غیر دولتی زیادی وجود داشت. اما متاسفانه حال قسم شده که امی مردم زنان افغان با چالش های زیاد مانند عدم دسترسی به تحصیلات، حقوق اجتماعی، فرهنگی و فرصت های اقتصادی روبرو هستند، که در این مواقع کمک های بیرونی نهادهای خیریه ممکن به عنوان منابع برای ارائه حمایت و فرصت های بهتر برای زنان افغان عمل کنند. اما بازم تحقق تعادل و مساوات واقعی نیازمندان تغییرات سازمانی و اجتماعی گسترده است که به زودی حل نمی شود که نهادهای دولتی و اجتماعی محلی و بین المللی باید در این زمینه تلاش زیادتر بکنند.
تشکر میکنم از شما. خوب بانو مریم صادقی، کی باید در وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان پاسخگو قرار بگیرد؟ اجتماع، حکومت یا حاکمان فعلی افغانستان، یا به باور شما کس یا کسان دیگر هستند که باید پاسخ بگویند؟
قسمی که شما شاهد ای بودین که افغانستان در یک شرایط بسیار سخت به سر میبره و خصوصا به بانوان که ما میخوایم یک روشنی سر از این بندازم که متاسفانه خانمایی که در افغانستان بیوه بودن اینا یگانه سرپرست فامیلایشان بودن که به فامیلایشان اینا غذا تهیه میکردن، ولی متاسفانه امروز به خاطر این تحریم ها اینا در خانه نشین شدن و اینا نمیتونن برن بیرون کار کنن و بعضی از این معلوماتی که ما فعلا از افغانستان داریم، بعضی از فامیلا مجبور به این شدن که اولادای خودشان رو بفروشن تا بتونن به اولادای دیگهشان یک منبع درآمد از همین چیز پیدا بکنن و این خیلی جای تاسف است و امیدوار هستیم که جامعه جهانی در این بخش و همچنان خود حکومت طالبان در این بخش یعنی اقدامات جدی در این بخش صورت بگیره. یعنی افغانستان کلن، مردم افغانستان از وعده های دروغین دیگه خسته شدن، حال نوبت از این است که اینا عملا وارد عمل بشن و یک گام عملی بردارن، خصوصا جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا در این بخش و میانجیگری یک کشور اسلامی. اینا باید یک نشست برقرار بکنن که پرسیده بشه از اینا که چه دلیل باعث از این میشه که خانمای افغان امروز خانه نشین شدن و اینا حق تحصیل ندارن، اینا حق کار ندارن، در حالی که این خانما تمام کسایی بودن که سرپرست فامیلایشان بودن و این خیلی جای تاسف است که اینا فعلا در خانه بشینن و اینا تماشاگر باشن. امیدوار هستیم جامعه جهانی واقعا عملا وارد عمل بشن در این بخش.
تشکر میکنم از شما. خوب مهمانان عزیز و شنونده ها و بیننده های گرامی، اکنون هم چند تا پیام داریم که برخی از بانوان بر ما فرستادند، البته از مردان هم داریم، اما پیام کوتاه چند تن از خانم‌ها را نخست بشنویم که اینا درباره رسیدن ماه رمضان و مشکلاتشان با رادیو آزادی صحبت کردند.
ما این باره که رمضان هم آمد تدقیشه و برای فامیلای ما که غریب استیم این چیز نداریم در خانه، سفرگکای ما خالی است، دیگه بسیار سخت است که ما این ما را سپری بکنیم. دیگه ما توقع داریم که به ما کمک شوه، ما میخواییم که هر کسی که به ما کمک کده بود تا نباید کمک بکنه. ما این چیز به سحری به افطاری نداریم، دیگه بسیار متحران پریشان استیم، دیگه اولادکای ما گشنه است
که نیمه آد خوراکه دارم، نه چیز ندارم. خیر از هرچی از واسطه آنتان میشه برادرهای عزیز، وطندارهای عزیز، اینجا کسی هستن کمک کنن که هم که چیز شهاده بگیرم به مای مراک رمزان ثوابتان میشه خواهش.
من دیروز خبر شدم که عربستان اعلان کرده رمضان فرداسته، به مو اساس ما تصمیم گرفتیم چی در ایجا اعلان کنه چی نکنه، رمضان روزه میگیریم امروز. ما تا ساعت 12 را سیار دوستا بودن که بی خبر بودن، حتی برق نداشتن، بعضیشان بعضی ها مشکلات هست مشکل داشتن نمیفهمیدن. به او اساس خودم سحری بلند شدم، دیگه بعدشام زنگ زدم به تعداد از دوستا، زنگ زدم گفتم تعداد از دوستا بی خبر بودن، کسی برشان نوال نداد یا زنگ نزدن، گرفتن یک تعداد آلو بیچارا گرفتن، نگان تاشون مسج میکنه یا زنگ میزنن که ما سحری نخیستیم به خاطر که شک داشتیم نمیفهم که رمضان است یا نیست.
اظهارات شماره از شنونده های رادیو آزادی بود. بله، دیشب تا تقریبا حوالی ساعت 12 با وقت افغانستان معلوم نبود که دوشنبه اول ماه رمضان هست و سپس ستر محکمه طالبان در اعلامیه گفت که تعداد از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار شهادت دادند که مهتاب را یا هلال را دیدند و بنابراین دوشنبه اول ماه رمضان شد. خب مهمانان عزیز، باز هم میایم روی موضوع برنامه ما. خانم نجیبه سنجر، تا کدام حد وضعیتی خانواده هایی را که شما صدایشان را شنیدین در افغانستان نگران کننده است؟ تا کدام حد دسترخانشان در دو نیم سال گذشته کوچکتر شده و برای از اونو چی کار باید شود؟
خب شما هم میفهمین وقتی که یک خانواده درآمدش از دست میده و معمولا در افغانستان خانواده ها قدر درآمد زیاد نداشتن که تا بتونن پسنداز داشته باشن و در صورتی که کار نمی داشته باشن بتونن از او پسنداز استفاده بکنن و چقدر باید یک خانواده پسنداز داشته باشه که در 2.5 سالی که کار نداشته باشه بتونن پسنداز مصرف بکنن. خب آشکار است که حتی اگر پسنداز هم داشتن اونا را به مصرف رساندن، حتی اگر وسایل و تجهیزات در خانه هم داشتن حتما اونا را هم به فروش گذاشتن تا زنده بمانن و مصرف خوراک و دیگه مصارف روزگار بکنن. و شما تصور کرده میتونیم که یعنی در چنین وضعیت بدون از اینکه درآمد داشته باشین و همه باید مکلف باشین که شما مصرف بکنین و همه چیز در نهایت همه پسنداز و همه چیزهای با ارزشی که در خانه دارین اونا رو به فروش برسانین و مصرف تامین روزگار بکنین و باز هم که هیچی برای خوردن نداشته باشین چی کار باید بکنین؟ خب اگر خانواده هایی داشته باشین کنا درآمد داشته باشه اونا هم شما رو کمک میکنه و در کل ما میبینیم که در افغانستان وضعیت اکثر مردم خراب است، یعنی اکثر مردم افغانستان درآمد کافی ندارن که تا بتونن پس انداز کنن و به خانواده‌هایی که مستحق هستن در نزدیکانشان کمک بکنن و اکثر مردم افغانستان در شرایط مشابه متاسفانه قرار دارن. معمولا در یک کشور دولت مسئولیت تامین برای تامین شرایط یا ایجاد شرایط را برای شهروندانش داره. اگر کار وجود نداره باید یک سیستم حمایتی دیگه وجود داشته باشه که شهروندا یا مردم و جامعه ها بتانن در صورتی که نیازمند هستن از او خدمات استفاده بکنن. اما در افغانستان متاسفانه ما دولت نداریم، طالبا هیچ گونه مکلفیت در برابر مردم افغانستان احساس نمی کنن. اونا فقط به فکر خودشان و کسایی که با اونا هم فکر هستن به فکر اونا هستن و جامعه بین المللی همین مکلفیت جامعه بین المللی نیست که برای شهروندای افغانستان کمک بکنه. این فقط یک مسئولیت اخلاقی است که اونا انجام میتن و میبینن امروز شرایط اقتصادی در افغانستان خوب نیست و مردم دار از گرسنگی میمیرن و اونا کمک میکنن. اما متاسفانه تا چی زمان باید کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ادامه پیدا بکنه؟ 2.5 سال شده و جهانم درگیر مسائل خیلی زیادی دیگه ای هست و این کمک‌ها به شدت در حال تنزیل است و پول کافی یا حمایت کافی دیگه وجود ندارد تا خدمات بشردوستانه در افغانستان ارائه بکنه و اگر این خدمات هم ارائه میکنه این اکثر از این پول ها مصارف اداری تمام سازمانایی میشه که این خدمات ارائه میکنن و زیاد مؤثر واقع نمیشه چون خدمات بشردوستانه نمیتونه به هیچ عنوان نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه یک راه حل بنیادی برای رفع مشکلات در افغانستان باشه. تنها مسئله ماه رمضان نیست، مردم افغانستان در 12 ماه با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و مواجه هستن. یک کاش مسئله یک ماه رمضان می بود، خب همگی مردم دنیا دست به دست هم می شدن و پول روان می کردن بر افغانستان تا یک ماه رمضان به خوبی بگذره. همه این مسئولیت یک مشکل بنیادی در افغانستان هست که مردم افغانستان با او دوچار است و ای باید یک راه حل بنیادی برش پیدا شود و از این مشکلات مردم افغانستان نجات پیدا بکنند. یک راه حل پایدار که مردم افغانستان خودشان بتانه درآمد داشته باشند و در تمام شرایط بتانند از خودشان حمایت بکنند.
تشکر میکنم از شما. خب خانم قریشی، آیا دروازه ها برای زنان نیازمند در افغانستان باز هست؟ کدام دروازه هستم که در صورت نیاز زنان بتونن به او مراجعه کنن و حداقل بر اونا و خانواده هایشان توجه صورت بگیرن؟
نه خیلی، پس کنم قسمی که شما زیاد دارین در این شرایط فکر نمی کنم که کدام مرجعی که به صورت آشکار فعالیت انجام بده و بتانه که زنان کمک بکنه، چی کمک حقوقی است، چی کمک مسائل ضروریات اولیه‌شان است، هیچ مرجعی وجود نداره و متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی وجود نداره که نیازمندی های ابتدایی و اولیه زنان را و یا مشکلات دیگه که زنها دارن حل بسازه یا به اونا کمک کنه. و متاسفانه که در جامعه کنونی جامعه ملل هم فعالیت یا دادخواهی چشمگیری نمی کنه یا فعالیت وجود نداره که بتانه که کمک کنه زنها را و زنها بتانن که به حداقل به اون نیازمندی های اولی که نیاز دارن برسن. بنان ضرورت است که و اکثرا اگر کدام مرجع موجود داشته باشه فکر کنم کدام مرجع یا نهاد غیر دولتی، نهادهای دولتی خود شما میفهمید که تحت حاکمیت طالبان است، اما اگر کدام نهاد غیر دولتی بخواهد که زنان را کمک بکنه فکر نمی کنم که اونا آشکار کار کرده بتانند. در صورتی که آشکار کار کرده نتانند پس زنان چطور میتانند که دسترسی داشته باشند به این فعالیت ها یا به این مراجع؟ بنان فکر نمی کنم که چنین وضعیت خوبی زنان داشته باشند و
بتانند
به نیازمندی هایشان برسند.
تشکر میکنم از شما. خب بانو مریم صادقی، افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته وضعیت شکننده اقتصادی را تجربه کرده، زنان و دختران از کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی ممنوع شدند. فکر میکنین مقصر کی و کیها بودند؟
در این بخش بیش از 2 سال میشه که متاسفانه دختران افغان خانه نشین شدن، حق تحصیل و کار ندارن. بعد این بخش ما میتونیم به صراحت بگیم که ایالات متحده آمریکا پاسخگو است به این شرایط، به خاطر از اینکه ایالات متحده آمریکا تقریبا 2.5 سال پیش از امروز اینا یک معاهده، یک قرارداد بین طالبان امضا کردن تا جانشین حکومت قبلی طالبان قرار بگیرن و هنوز معلوم نیست که در او قرارداد اینا چه چیزایی را نوشته کرده بودن، آیا شرایط بد اقتصادی زنان یا در کل شرایط اقتصادی بد افغانستان آیا در این قرارداد بوده یا نبوده. و به همین دلیل ایالات متحده آمریکا و همچنان طالبان هر دو جانبه اینا مقصر از این شرایط بد افغانستان هستند و اینا باید پاسخگو باشند در این بخش که بیش از 2 سال شد، بیش از 2.5 سال مردم دارند وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. مردم اصلا درآمد ندارند که درآمد بعضی ها را حتی اگر ببینین شما به صفر میرسه و واقعا این خیلی نگران کننده است در شرایط کنونی افغانستان. و ما قسمی که پیش از این که ما به برنامه شما بیام یک خبر شنیدم که رئیس الوزرای طالبان به خطاب به تاجران افغان گفته بود که در این ماه مبارک رمضان شما باید بیاین هموطنانتان کمک بکنین. خب این یک گپ درست و واضح است که از نگاه بشر دوستانه این کار صورت میگیره، ولی متاسفانه این رای حلش نیست که اینا، یعنی به همون مقدار کم پولی که به این ما به مردم توزیع میشه این مشکل حل بسازن. باید اینا یک رای بنیادی بزی پیدا بکنن که مردم بتانن یک درآمد درست داشته باشن تا مصارف زندگی خود تامین کرده بتانن. و ایالات متحده آمریکا باید وارد عمل بشه در اینجا و یک راه درست پیدا بکنه و میانجیگری یکی از کشورهای اسلامی که توزیع داده بشه به طالبان که چی دلیل باعث از این میشه که اینا اجازه نمیدن که خانوما برن کار بکنن، تحصیل بکنن، که حداقل امو بهانه ای که اینا میارن که از نگاه اسلامی چیز حرام است حداقل او از میان برداشته شد.
خب مریم جان، شما گفتین که توافق دوحه را ظاهرا ناقص شما عنوان کردین، او بین امریکا و طالبان امضا شد، میانجی در اونجا کشور اسلامی که گفتین قطر بود. حالا فکر میکنین که باز چین و یک فرموله میتونه کارا و جامع و فراگیر و همه شمول باشه که مردم هم خود را در او یافته بتانن و تقاضاها و خواسته ها هم کمتر شوه؟ بانو صادقی،
به نظر من این بار اگر اینا یک نشست داره با موجودیت مردمای افغان، یعنی سیاست مدارای افغان، اینا باید تنظیم بکنن که این بار باید در پشت پرده نباشد. دفعه قبل وقتی اینا قرارداد در دوحه امضا کردن در پشت پرده بود که هیچ کس از محتویات این قرارداد خبر نداشتن و این بار باید اینا یک راه حل درست پیدا بکنن، چون شرایط افغانستان در شرایط کنونی رو به وخیم شدن است و اینا میتونن مثلا جامعه جهانی با کمک ایالات متحده آمریکا دوباره بشینن یک نشست برگزار بکنن که در او این نشست همه جانبه باشه و تمام اقوام افغانستان در او اشتراک بکنن و خواستای مردم نیز در نظر گرفته شود.
تشکر میکنم از شما. خب خانم نجیبه سنجر، آیا فکر میکنین زنان در افغانستان فراموش جامعه جهانی شدند و رسیدگی به اونا دیگر در اولویت جهان قرار نداره؟ البته با توجه به ای که چندین بحران همزمان هم در جهان ادامه داره، اما در مجموع ای همه نیازمند در افغانستان در حال افزایش است و ای همه محدودیت هایی که بر امور کاری، اجتماعی و آموزشی زنان و دختران به اجرا گذاشته شده، در کل سرنوشت بانوان را در افغانستان در کجا قرار داده؟
متاسفانه اگر واقعیت بگوییم، زنان افغانستان هیچ وقت اولویت جامعه بین المللی نبوده. این فقط تصور ما از جامعه بین الملل بوده که زنان افغانستان در اولویت بوده و اونا تلاش کردن تا زنان ظرفیت سازی شود، زنان قدرتمند شود، زنان بتونن در سطح استراتژیک و رهبریت بتونن شامل شوند و ما یک جامعه داشته باشیم که در اوج برابری و عدالت تامین شود. این فقط یک تصور ما بود. در حقیقت سیاست های پشت پرده جامعه جهانی تامینی منفعت های خودشان در منطقه بود. زن افغان به عنوان زن افغان و حقوق بشر به عنوان یک ابزار در 20 سال گذشته استفاده شد و ثمره از ما امروز در افغانستان طالبان را داریم. و تا زمانی که، و همه گیم رو میفهمیم، شما هم میفهمین که حضور کشورهای یا جامعه بین المللی در افغانستان فقط تامین منافع خودشان بود و هیچ کشوری برای هیچ کشوری افغانستان اولویت نبود و حالا هم نیست و ای تنها مردم افغانستان است که برای خودشان باید تصمیم بگیرن. نه تنها در 20 سال گذشته زنای افغان به عنوان یک ابزار استفاده شده، بلکه در 100 سال گذشته زنها همیشه به عنوان یک ابزار در هر رژیمی که بوده از زنها فقط استفاده ابزاری شده، برای از اینکه هیچ گاهی نخواستن که یک راه حل بنیادی برای ظرفیت سازی زنها در افغانستان یا شامل سازی زنها در تمام پروسه های توسعه در افغانستان استفاده شوه و یا ناسنجیده بوده یا استراتژی غلط استفاده شده، ممکن خواسته یا نخواسته، اما زنها در اولویت نبوده متاسفانه و حالا هم در اولویت قرار ندارن. تا زمانی که منافع خودشان در افغانستان مورد بحث بود ماندن و زن به عنوان یک ابزار استفاده شد و زمانی که دیگر منافعشان یا روش کاریشان یا استراتژیشان در مداخله با افغانستان تغییر کرد، دیگر زنها هم دیگر به عنوان یک اولویت برشان نیست و وجود نداره و حالا هم زیاد خوشبین نیست متاسفانه.
بله خانم سنجر، ببینین در حکومت‌های گذشته آنچه گفته میشد 22% نیروی کاری افغانستان را بانوان تشکیل میدادند، اضافه از 9 میلیون دختر به مکتب ها میرفتند و بر شما معلوم هست که محدودیت در آن وقت وجود نداشت. در کل فکر میکنین وضعیت امروزی که در افغانستان حاکم است میراث از حکومت‌های گذشته است که چنین شب و روز را بر سر زنان و دختران در افغانستان تحمیل کرده؟
بله، من بی باور هستم که همیشه روش‌های غلط یا استراتژی‌های غلطی که نسبت به ظرفیت سازی زنا یا مدغم زنا در پروسه توسعه در افغانستان به کار برده شده، او روش‌ها روش‌های ناکارا بوده. برای اینکه ما همیشه زنایی که در در ما تمام افغانستان به عنوان یک کل هیچ گاهی بر نظر نگرفته. منظور ما سیاست مدار افغانستان است. اینا همیشه شهرها مورد در تمرکز توسعه بود، قرار داشت و زنایی که امروز شاغل بودن هم در شهرها و حداقل در مراکز از ولایات بود. شما ما وقتی که درباره زن افغانستان حرف میزنیم درباره 20 میلیون زن افغانستان گپ میزنیم و ما چند میلیون از زن افغانستان باسواد داریم و چند میلیون از زن باسواد ما داشتیم که مکتب میرفت، دانشگاه میرفت و یا ای که شاغل بودن و با کار دسترسی داشتن یا حداقل در سطح استراتژیک یا رهبری اینا سهیم بودن. یک فیصدی بسیار کوچکی از زنا بود و متمرکز تنها در شهرها بود. وضعیت زن افغانستان، زنایی که در روستاها زندگی میکنن، این زنها در 100 سال گذشته همو وضعیت داشتن و حالا مگر شما برین در همو وضعیت قرار دارن، یعنی هیچ تفاوتی بسیار زیادی را شما نمیبینین. اما این استراتژی اشتباه باعث شد که همین زنایی که در شهرها بودن، همین زنایی که حتی با دانشگاه و با کار دسترسی داشتن، همی زنا را آسیب پذیر ساختن. همو زنا امروز دانشگاه می رفتن اما امروز در دانشگاه بسته است. همو زنا امروز دیروز کار داشتن امروز هیچ کاری ندارن. اون روز زنها در سیاست می تونستن سهم داشته باشن، تصمیم بگیرن، اتا اگر او تصمیم هم تصمیم نمادین بود. اما امروز هیچ زنی به هیچ عنوان، حتی به عنوان انسان در افغانستان شناخته نمی شد. برازی که ما همون داینامیک که در جامعه سنتی افغانستان وجود داره، ما اونا را متاسفانه هیچ وقت اونا شناسایی نشد، اونا هیچ وقت شیابی نشد، اونا هیچ وقت شناخته نشد و این روش های اشتباه نه تنها ما را کمک نکرد بلکه ما را آسیب پذیرتر ساخت و سخت. شما زنای 50 سال پیش ببینین و زنای امروز افغانستان ببینین. متاسفانه هیچ تغییری را، نه تنها که وضعیت زندگی ما را متاسفانه تغییر نداده، هنوز ما را آسیب پذیرتر ساخته و زنایی که در روستاها هستن خب هیچ تغییری در زندگی زنا نه در حکومت‌های پیشین ایجاد شده بود و نه حالا در زندگیشان ایجاد شده. شما از یک زنی که در دورترین نقطه یک گلسوالی در رستاق زندگی میکنه، شما ببینید 100 سال قبل هم همون زن اموتر یک زندگی داشت و حالا هم اموتر یک زندگی داره. اما ما معمولا تمرکز ما روی زنایی است که در شهرها زندگی میکردن و مکتب داشتن و دانشگاه میرفتن. ما همیشه تمرکز ما روی زنها بوده و این باعث شد که متاسفانه ما نه تنها پیشرفت بکنیم بلکه بیشتر آسیب پذیرتر هم شدیم.
تشکر میکنم. خانم قریشی، کی مسئول همین وضعیت پرچالش در برابر زنان در افغانستان بوده و چرا باید هر نظام اگر تغییر میکنه، هر مشکل در افغانستان در بود سیاسی و یا بود امنیتی و اجتماعی حتی با میان میاد، چرا بهایش را همواره زنان و دختران باید بپردازند؟
تشکر از سوال شما. مسئولیت ناگوار زنان و دختران جامعه افغانستان متاسفانه حکومت های پیشین، نظامی های پیشین، فرهنگی ها و اجتماعی ها، حتی گفته میتونیم که ناتو و نیروهای بین المللی و افراد مسلح، اینا مسئول از این وضعیت زنان هستند که نتیجه تداخلات خارجی و بیگانه ها، تصمیمات داخلی نادرست و ناقص در پیاده سازی قوانین و مقررات مربوط به حقوق زنان می باشه که در این صورت باید بهای وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان را به دو دلیل اساسی پرداخت که اولا به دلیل حقوق بشر و انسانیت که باید برای همه افراد بدون تبعیض نظر به جنسیت رعایت شود. زنان و دختران در جامعه‌هایی که هستن یا در اجتماعی که هستن، حقوقشان اکثرا نادیده گرفته میشد، بخصوص در افغانستان و در ولسوالی ها و در ولایت افغانستان و فعلا خب شما میفهمین که در کابل هم همچنین جریان داره اما سطحش در ولایت زیادتر میباشه. و این مشکلات اکثرا باعث کیفیت یا کمرنگ شدن زنها و اشتراکشان و تصمیم گیری هایشان در زندگی در اجتماع و بخصوص در زندگی خودشان متاسفانه می باشم.
اما فکر نمی کنین بله. بله. فکر نمی کنین که در این مورد بیشتر از زنان روستایی، زنان شهرنشین آسیب پذیر شدن، چون در گذشته هم شاید او زنان که در روستاها زندگی می کردن به مکتب و کار مشغول نبودن، اما حالا می بینیم که در تمام افغانستان همگی یک رنگ نمیتونن پس از صنف ششم دختران مکتب برن، زنان نمیتونن آزادانه کار بکنن و این در تمام افغانستان تطبیق شده. حالا به های بزرگ را کدام طبقه از زنان فکر میکنین پرداختند؟ زنان روستانشین یا زنان شهری؟
ما فکر میکنم که هر دو طبقه. درست است که زنان شهرنشین دسترسی داشتن به کار و به تحصیل و به مسائل مالی و ایگپا که فعلا وجود نداره که از دستشان گرفته شده، اما ما فکر میکنم که متاثر هر دو طبقه میشه، یعنی کسایی که در شهر میشینن و کسایی که در روستا، چون تاثیرات از این در روستاها هم مثلا سابق که زنها کار میکردن اونها در روستا کار میکردن، زیادترین نهادهای دولتی و غیر دولتی بر زنها در روستاها کار میکردن، اما متاسفانه فعلا این کار وجود نداره. اونا تقریبا قسمی که خانم سنجر پیشتر اشاره کردن گفتن که تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان وجود نداره، یعنی به وجود نامده، اما بازم یک مقدار تغییرات چشمگیری نه، اما یک کم تغییرات وجود داشت که زنای روستا برای زنان شهرها برای زنان روستاها کار میکردن و میخواستن زندگیشان تغییر بدن، اما متاسفانه فعلا اینمی امکانات وجود نداره، پس زنای روستا رو متاثر میسازن. طبعا
تشکر میکنم. یکی از مسائلی که واقعا در این مورد بر افغانستان تکان دهنده بود همین که بعد از اعلام ممانعت از سوی طالبان بر کار زنان و دختران در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول اداره های سازمان ملل متحد که گفتن به عنوان افغان نمیتوانند دیگر در این اداره ها کار بکنن، کمک های جامعه بین المللی را برای افغانستان هم خیلی محدود ساخت و برنامه جهانی غذا حتی در سپتامبر گذشته اعلام کرد که بنابر کاهش این کمک ها مجبور شده به 10 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان کمک ها را قطع بکنه و تنها به 3 میلیون تن رسیدگی کرده میتونه، در حالی که 52% از میان 24 میلیون که به کمک های فوری در افغانستان نیازمند دانسته میشوند زنان و دختران هستند. تشکر میکنم مهمانان عزیز. بانو مریم صدیقی، نهادهای بین المللی همواره نگرانی از وضعیت حقوق بشری، محدودیت های کاری بر زنان و به حاشیه راندن اونا در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما کیها این نگرانی ها را شنیدند و برای پاسخ دادن به او چی کار انجام دادند؟
متاسفانه در این بخش کار بنیادی صورت نگرفته. متاسفانه ما فعلا ایره میتونم واضح بگیم که در افغانستان گوش شنوا وجود نداره. طالبا مثلا اصلا به حرفایی که جامعه جهانی یا کشورهای ایالات متحده آمریکا یا کشورهای دیگه در این بخش بر زینا تحمیل میکنن که شما باید این کار بکنین تا شرایط زندگی برای خانما خصوصا بهتر بشه، اینا او رو رد میکنن و چیزی که خودشان میخواین او رو میخواین سر مردم تحمیل بکنن. و یعنی جای تاسف اینجاست که مثلا آمریکا میتونست طالب بیاره به افغانستان حاکم بکنه. به نظر شما آیا امی آمریکا نمیتونه سر طالبا فشار وارد بکنه تا این شرایط آسان‌تر بشه؟ چرا نه، این کارا میتونن بکنن، ولی متاسفانه اینا فقط میخواین یک چیز را به شکل عملی انجام ندن، فقط به شکل گفتاری باشه، به شکل تئوری باشه تا مردم از هان مردم با این فکرای منفی پر بکنن و مردم یعنی بازی بدن با حرفایشان. اگر اینا بخواین یک اقدام جدی و عملی در این بخش بکنن، بدون شک ایره میتونن بکنن و متاسفانه در این بخش هیچ اقدام جدی صورت نگرفته تا به طالبان مثلا اینا تحریم شوند، بر اینا فشارهای سیاسی وارد بشه تا اینا امو چیزی که خواسته هایشان است بر اینا تحمیل بکنن، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفته و امیدوار هستیم این کار صورت بگیره تا بتوانیم یک آینده خوب در افغانستان داشته باشیم.
خب شما اقدام که یاد میکنین بانو صادقی، کدام اقدام ها میگین از سوی جامعه جهانی باید به اجرا گذاشته شود، به ویژه ایالات متحده آمریکا که بیش از 18 ماه مذاکرات را با نماینده های طالبان انجام داد و در نهایت توافق را هم در دوحه امضا کرد؟ چی کار ممکن است عملی؟
اینا می توانند فشارهای سیاسی به طالبان وارد بکنند. متاسفانه تا حال ما شاهد از این بودیم که همیشه به شکل تئوریکی، به شکل گفته شده، یعنی وعده داده شده فقط، اینا وارد عمل نشدن. اگر اینا واقعا میخواستن وارد عمل بشن، ما حال میتونستیم یک کشور داشته باشیم. خب اینا مثلا خانما را بهانه میکنن به خاطر رسمیت نشناختن طالبان و همچین چیزایی را اینا بهانه میکنن، ولی اگر اینا یک فشار سیاسی برای طالبان وارد بکنن، بدون شک اونا هم به خواستای زینا سر میگذارن و قبول میکنن، ولی متاسفانه چنین چیزی صورت نگرفته.
خب اما این سو بحث بر رسمیت شناختن را مطرح کردین بانو مریم. یک چیزی هست که در دو نیم سال گذشته هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه و دلیلش هم همین محدودیت های خیلی گسترده ای بوده که بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان وضع شده. آیا همین فکر میکنین خودش در واقع یک اقدام تنبیه‌آمیز نبوده؟
این فقط یک بازی هست بین کشورها که ما میتوانیم در این بخش بگوییم. متاسفانه خانمای افغان به شکل وسیله در اینجا استفاده میشن و این جای بسیار نگران کننده هست که اینا به شکل وسیله استفاده میکنن. و قبل از این ما گفتیم که در دوحه توافق امضا شد، قرارداد امضا شد، پس چرا کنون وقت طالبا آمدن حکومت زینا به رسمیت شناخته نمیشه؟ سوپرقدرت جهان که ایالات متحده آمریکاست که در رأس اینجا قرار داره و این تصمیم از طرف اونا گرفته شده، خب چرا پس اینا میان مثلا میگن که ما قبول نداریم حکومت طالبا رو، در حالی که اینا خودشان او قرار داده امضا کردن؟ پس اگر اینا سر زینا فشار وارد بکنن، بدون شک اینا مثلا میتونن که امی دروازه مکتبا رو بر روی دختر خانما باز بکنن، بدون شک.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم، کمتر از 10 دقیقه دیگر فرصت داریم. بانو نجیبه سنجر، باز هم میخوایم از شما بشنوم که چگونه یک میکانیزم و کارشیوه نیاز است تا به وضعیت بد بانوان در افغانستان توجه شود، به ویژه اونایی که خیلی نیازمند هستن، از خانواده ها سرپرستی میکنند و در نهایت اونا پس از این دیگر نادیده گرفته نشوند.
متاسفانه وضعیت فعلی افغانستان یک وضعیت سیاسی، البته وضعیت پیچیده ای هست. اولویت های منطقه، قدرت های منطقه در قبال افغانستان تغییر کرده. تفاهم در شورای امنیت ملی، در بین اعضای شورای امنیت ملی نسبت به افغانستان وجود نداره. کشورهای مثل چین، پاکستان و روسیه، اینا برشان حقوق بشر و زن اصلا در اولویتشان نیست و این وضعیت پیچیده ساخته و اونا ممکن رسمی نه غیر رسمی ارتباط با طالبا ارتباط دارن و ازشان حمایت میکنن. و همینطور نفاقی که در بین مردم، خود مردم افغانستان وجود داره. ما چند دستگی، ما ای با مشکلات افزوده، نه یک اتفاق کلی در بین زنای افغانستان به عنوان فعالین وجود داره، نه در بین سیاست مدارای ما وجود داره و این پراگندگی در چنین وضعیت افغانستان به کلی و وضعیت زنای افغانستان بسیار زیاد خراب ساخته و تاثیر بسیار بزرگ میگذاره که وضعیت تغییر بکنه. اما راه حل در زنای افغانستان نمیتونیم جدا از سیاست در افغانستان ببینیم. ما به هیچ عنوان تا که وضعیت سیاسی در افغانستان تغییر نکنه، وضعیت زنها در افغانستان تغییر نمیکنه. قسمی که قبلا هم گفتیم که زن به عنوان یک ابزار سیاسی در افغانستان در حداقل در 100 سال گذشته استفاده شده و باز هم استفاده میشه و راه حل جداگانه برای زنای افغانستان جدا از سیاست افغانستان وجود نداره. اگر سیاست در قبال افغانستان تغییر بکنه، یعنی یک راه حل سیاسی بر افغانستان پیدا شوه، پس وضعیت زنها هم در افغانستان تغییر میکنه. اگر ما برای به یک راه حل سیاسی در افغانستان نرسیم، به هیچ عنوان نمیتونیم ما حتی فکرشون بکنیم که وضعیت برای زنای افغانستان تغییر خواهد کرد. و این وضعیت سیاسی در صورت تغییر میکنه که مردم افغانستان آگاه شوند، مردم افغانستان حداقل بیاین تفاوتای خودشون در این شرایط سخت کنار بگذارن و گرد هم بیاین، دنبال ملل متحد و دنبال جامعه جهانی نگردن و راه حل سیاسی برای خودشون پیدا بکنن. و ما تا زمانی که مردم افغانستان تفاهم پیدا نکنه، با هم یک جای نشون و بیشینن و مشکلات خودشون با هم حل نکنن، دیگه هیچ راه حل دیگه برای افغانستان و برای مردم افغانستان متاسفانه و برای زنای افغانستان متاسفانه وجود نداره. و برای اسمت نشناختن طالبا هم هیچ خبر خوشی بر افغانستان نیست و ممکن ما خوشبین باشیم که طالبا تا امروز بر اسمت شناخته نشده و ممکن راه های حل در راه باشد تا بتانه وضعیت بر افغانستان تغییر کنه، چون این چیز متاسفانه نیست. امروز با میلیون ها دلار در افغانستان بدون از اینکه از مجرای رسمی فرستاده شوه و طالبا جوابگو باشه، با او پول ها داخل افغانستان میشه و راحت میتونه از او پول هر قسمی که خواسته باشه به نفع خودشان استفاده بکنن. و این در برسمت نشناختن در حقیقت کمک کرده به طالبا که بتونه از این پول ها به نفع خودشان به عنوان پولیسیا استفاده بکنن. پس تاکید ما و حداقل راه حلی که برای افغانستان و برای وضعیت تغییر وضعیت زنها در افغانستان از راه حل سیاسی هست و این مردم افغانستان باید خودشان بیشینن و گفتگو بکنن و برای افغانستان راه حل پیدا بکنن. اگر ما منتظر جامعه جهانی باشیم و ملل متحد باشیم که بیاین برای افغانستان و برای زن افغانستان راه حل پیدا بکنن، هی ممکن نیست.
تشکر میکنم از شما. بانو قریشی، به عنوان پرسش اخیر از شما، یکی مکلفیت های جامعه بین المللی، اجتماع افغانستان، حکومت طالبان و همه در مورد زنان و دختران افغانستان چیست؟ چی باید شوه و چی باید نشوه؟
خب این در صورت است که جامعه جهانی زنان را اولویت خود قرار بده و واقعا بخواه برای زنان کار بکنه و واقعا بخواه که زنان را از این حالت نجات بده. قسمی که بیشتر خانم صدیقی هم گفتن که اینا متعید میکنم گفشانه که اینا فقط در گفتار میگن اما عملی نمیکنن. اگر واقعا بخواین عملی بکنن، اینمی است که زنا باید دسترسی به تحصیل، حق کار، حق به زندگی، یعنی یک زندگی خوشبخت که یعنی دور از تصور نخواد باشه اگر بخواین. و تصمیم گیری ها، البته تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی و خصوصا حق دسترسی به امنیت که متاسفانه فعلا وجود نداره و همچنان باید خود طالبان از تبعیض جنسیتی خودداری کنن، یعنی همی اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسن و بتانن که بخواین که زنان را مثل یک کسی که در اجتماع یا در جامعه یا در جهان حق داره بشناسن و در این صورت میتونه که جامعه بین المللی نیز مداخله خود داشته باشه و کارهای وسیع‌تر را انجام بدن. در این صورت امکان داره که زنها بتونن که به حق خدا برسن و مکلفیت های جامعه بین المللی واضح است اگر اونا بتانن عملی بکنن بخواین.
تشکر میکنم. خب بانو مریم صادقی، به عنوان پرسش اخیر از شما، که در دو نیم سال گذشته هر سال در مقایسه با سال پیشترش برای زنان و دختران افغانستان بدتر، محدودتر و پرچالشتر شده، چی تضمین وجود داره که وضعیت از این بدتر نخواهد شد و کی باید برای بانوان در افغانستان چی بکنه؟
متاسفانه تا حال چنین تضمینی وجود نداره برای بانوان افغان که بتانه آینده از اونا را تضمین بکنه که اونا میتانن تحصیل بکنن، که اونا میتانن کار بکنن، بازادانه زندگی بکنن. چنین تضمینی تا حال برای، یعنی حتی وعدهشان برای دختران افغان تا حال دادن نشده و حقوق اساسی که اونا دارن متاسفانه اون حقوق پایمال شده فعلا. ولی بازم ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا میانجیگری بکنند در این بخش تا طالبان را وادار به این بسازند که یک شرایط زندگی بهتر و امنتر برای خانمان افغان در افغانستان ایجاد بکنند تا هر یک از آنها بتانند آزادانه کار بکنند و امو مصارف و مصارف زندگی خود بتانند حداقل تضمین بکنند در شرایطی که فعلا هست.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی بابت اشتراک هر یکتان در برنامه این حق من است. از رادیو آزادی نجیبه سنجر، فرزانه قریشی و مریم صادقی، هر سه تن از مدافعان حقوق بشر که در این بحث ما را همراهی کردین، سپاسگزار از او. شنونده های هم هستم که با ما بودن. از بیننده ها سلامت باشین، اوقات خوش داشته باشین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست در تمامی روزهای هفته.
آن که برده دلکم کم کمکی، کاش باشد ببرو یک دمکی، چقدر با نمکی، کاش باشد ببرو شبکی، ای دلم بیدرکی. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. با محبت های چشمش دل نوازی میکنه، دل نوازی میکنه، با نگاه آتشین شعله بازی میکند، دل من راضی میکند. گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم. گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش.
کم کمکی، هاش باشد ببرو نمکه چقدر با نمکه کاش باشد ببرو یک شبکه ای دلم بیدرکه بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجای دلکه من وطنش دلکه من وطنش آن که برده دلکم کم کمکه